اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز یکشنبه 31 مه 1396 هجری شمسی را که مطابق با شام 20 ماه می سال 2017 میلادی در آمریکا می شود، با امید صحت سلامتی شما ما رویا زمانی آغاز می کنم. سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری را به منظور تقویت قابلیت‌های نظامی عربستان سعودی روز شنبه در ریاض به امضا رسانیدند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که هدف این قرارداد مقابله در برابر نفوذ ایران در منطقه می باشد. آقای تیلرسن روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای سعودیش عادل الجبیر به خبرنگاران در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت که توافق دفاعی که میان واشنگتن و ریاض صورت گرفته است موجب کمک به امنیت عربستان سعودی و تمام منطقه خلیج خواهد شد. در همین حال رئیس جمهوری ایالات متحده از حسن روحانی رئیس جمهور ایران که برنده دور دوم ریاست جمهوری آن کشور شد خواست تا به تمرینات برنامه میزایل بالستیک آن کشور خاتمه دهد و دست از تمویل دهشت افغانی بردارد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که جیمز کومی رئیس پیشین اداره اف بی آی قرار است در مقابل کمیته امنیتی سنای آمریکا شهادت دهد. سناتور ریچارد بور رئیس این کمیته و سناتور دموکرات مارک وارنر روز جمعه این خبر را اعلام کردند. هنوز تاریخ برای این جلسه استماع اعلام نشده است، اما گفته شده است پس از 29 ماه می و روز یادبود شهدای جنگی آمریکا خواهد بود. سناتور بور گفت این کمیته می خواهد سخنان کومی را درباره نقش او در آنچه که نهادهای امنیتی آمریکا می گویند مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا را به دنبال داشت بشنوند. او گفت امیدوار است که اظهارات آقای کومی به برخی پرسش ها پاسخ دهد. گزارش ها شمال سوریه حاکی که تنروان گروه دولت اسلامی 19 غیر نظامی به شمول 2 کودک را بعد از اختطاف از یک قریه اعدام کردند. این افراد از یک قریه تحت اداره شورشیان ضد داعش است که از حمایت ایالات متحده برخوردارند. جزئیات تا حال واضح نیست و مقامات آمریکایی هنوز هم در مورد این اعدام چیزی نگفتند. اما ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در لندن میگویند که این افراد در منطقه بین رقه و دیرالزور روز جمعه اعدام شدند. اعدام غیر نظامیان توسط تنروان داعش در عین روز صورت گرفت که یک مقام ارشد ایالات متحده از تغییر تکتیکی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در راستای مبارزه بر ضد داعش سخن گفت. بمبگذاری انتحاری در شهر بصره عراق 8 کشته به جا گذاشت. 5 غیر نظامی و 3 سرباز زمان کشته شدند که یک انتحاری موتر مملو از مواد منفجره را که در عقب یک بس در پسته امنیتی متوقف بود منفجر کرد. جنرال جمیل الشمیری قماندان عملیات بصره در مبارزه با داعش گفت که حداقل 41 تن دیگر در این رویداد مجروح شده است. بصره در 550 کیلومتری بغداد جایگاه 70% از ذخایر نفت عراق می باشد که در خلیج فارس با ایران و کویت هم سرحد است. گروه دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه اینترنتی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. گارد ساحلی ایتالیا می گوید که حدود 2100 مهاجر را از آبهای مدیترانه نجات داده و به ایتالیا آورده است. در بین این افراد که روزهای جمعه و شنبه نجات داده شدند، یک نوزاد 6 هفتگی هم وجود دارد. در ضمن یک جسد را هم از آب گرفتند. اکثرین مهاجرین از کشورهای صحرای عظیم آفریقا می باشند که از جنگ ها و فقر فرار کردند. در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، 82 دختر نایجیریایی که بعد از سپری کردن بیش از 3 سال در اختطاف گروه تنرو اسلامی بوکو حرام آزاد شده بودند، روز شنبه برای اولین بار با خانواده هایشان ملاقات کردند. این دختران در جمع 276 دختر مکتب می باشند که در سال 2014 از ساحه جیبو که نایجیریا را بوده شده بودند و ماه قبل در تبادله با 5 قماندان گروه بوکو حرام آزاد شدند. و میشل تیمر رئیس جمهور برزیل اصرار دارد که با وجود اینکه به فساد متهم شده است از سمتش کنار نخواهد رفت. گفته می شود که بعد از نشر مکالمه های ضبط شده رئیس جمهور او متهم به فساد شده است. آقای تیمر در یک سخنرانی روز شنبه گفت که قضیه فساد باعث هرج و مرج کشورش نخواهد شد. این مقام ارشد برزیلی همچنان گفته است که از محکمه عالی خواسته است تا تحقیقات علیه وی را تا زمان متوقف سازد که مکالمه ضبط شده مورد تایید قرار بگیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد و حالا همکار ما قدیر مشرف با تقدیم گزارش های این بخش خبری.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. خبرها را شنیدن، اکنون هم توجه کنن به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیدیم. در نخستین گزارش این برنامه، وزرای مبارزه با مواد مخدر، تحصیلات عالی و شهرسازی و مسکن روز شنبه در سفر به ولایت غزنی نزدیک به 5 پروژه انکشافی را افتتاح کردند. این پروژه ها شامل یک باب لیلیه دخترانه، لیلیه پسرانه پانتون غزنی، یک کانال آبرسانی و یک باب شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین در آن ولایت است. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
یک شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین و یک لیلیه دخترانه پوانتون غزنی که از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر و برنامه تقدیر از اجرات خوب در این ولایت ساخته شده بود افتتاح گردید. وزرای شهرسازی و مسکن، مبارزه با مواد مخدر و تحصیلات عالی افغانستان روز شنبه در سفر به ولایت غزنی گفتند که پروژه های انکشافی به ارزش بیش از 2 میلیارد افغانی از سوی این وزارتخانه ها در این ولایت به پایه اکمال رسیده است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت که شهر غزنی تا کنون عاری از کشت کوکنار بوده، اما این وزارت نگران افزایش کشت دوباره مواد مخدر در برخی از ولسوالی های ناامن آن است. وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور افزود در یک سال اخیر مبلغ 1.5 میلیون دلار آمریکایی را صرف ساخت یک باب لیلیه دخترانه، یک شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین و یک کانال آبرسانی کرده است که رسما به بهره برداری رسید.
امون گرانی ها و تشویش های ما که در مناطقی که ناامن است به خیر از لحاظ مواد موجودیت مواد مخدر مرفوع شوه تا باشه که افتخار بر همیشه باشه با این مردم نجیب ولایت غزنی، از تمام همه اساناتی که حکومت وحدت ملی در راستای انکشاف و بازسازی و توسعه داره از این بهره مند باشه.
محصلین پوانتون غزنی میگویند که با بهره برداری این لیلیه دخترانه اندکی از مشکلات آنان از ناحیه نبود مکان مناسب رهایشی مرفوع شده است. مقامات میگویند که لیلیه دخترانه و پسرانه پوانتون غزنی در یک زمان ظرفیت حدود 800 محصل را دارد که با بهره برداری آن بخش اعظمی از مشکلات محصلین دختر و پسر در این ولایت رفع شده است. از سوی دیگر سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، در نشست خبری در غزنی بیان داشت که وزارت شهرسازی و مسکن با هزینه 2 میلیارد افغانی پروژه های ساختمانی مرکز ثقافت اسلامی، مرمت زیارتگاه حکیم صنایع غزنوی، بازار زنانه و ترمینال زمینی این ولایت را ساختند و همچنان اعمار ساختمان های پارک صنعتی مرکز ساینس، 2 شهرک رهایشی و انتقال آب برای 14 شهرک رهایشی دیگر از پروژه های روی دست در این وزارت برای غزنی می باشد. آقای نادری افزود:
وزارت شهرسازی و مسکن 4 پروژه را ما امروز افتتاح کردیم، تکمیل کردیم که بیشتر از در حدود 2 میلیارد افغانی تمام هزینه ازی میشه و ما 9 پروژه جدیده. ما بیاد دارم یک سال پیش که ما در غزنی آمدم وزارت ما 1 پروژه نداشت که ما اعلان کنیم به شهروندان. امروز الحمدلله 9 پروژه بزرگ دیگه را ما امروز اعلان کردیم و امیدوار هستیم که بخیر در سفرهای بعدی بیاییم و افتتاح تکمیلی این پروژه نو شویم.
همچنان امروز ساختمان موسوم به مرکز ثقافت اسلامی از سوی وزارت شهرسازی رسما به وزارت تحصیلات عالی افغانستان انتقال کرده و فریده محمد، وزیر تحصیلات عالی کشور، بیان داشت که برای انکشاف پوانتون غزنی از این ساختمان ها استفاده می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
افغانستان تلاش دارد با تدویر یک کنفرانس بین‌المللی ابتکار جدید صلح را عملی سازد. این کنفرانس بین‌المللی که پروسه کابل نام دارد در شهر کابل برگزار خواهد شد و در آن نمایندگان حدود 20 کشور همسایه، منطقه و فرامنطقه، سازمان و اتحادیه اروپایی شرکت خواهند کرد. مسئولین گفتند که در این کنفرانس در مورد تهدیدات مشترک امنیتی، مبارزه با دهشت افغانی بر محوریت افغانستان بحث شده و رای حل‌ها برای آن جستجو خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل از تلاش و ابتکار جدید صلح حکومت افغانستان خبر داد که تحت نام پروسه کابل در وسط ماه جوزا در کابل برگزار می شود. این کنفرانس به منظور دستیابی به یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مبارزه علیه تروریسم سازماندهی می شود که در آن نمایندگان 20 مملکت، کشورهای همسایه، منطقه، فرامنطقه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا اشتراک می کنند و روی مسئله تروریسم به عنوان تهدید مشترک امنیتی بحث میکنند و بر محوریت افغانستان میباشد. کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در این نشست ابعاد مختلف وضعیت جاری بررسی میشود تا به یک راه حل برسند که از اجماع منطقه‌ای برخوردار باشد.
تلاش در نشست پروسه کابلی است که ما از ظرفیت‌های تمام کشورهای منطقه در راه تأمین صلح استفاده کنیم. کشورهای منطقه که دیدگاه مخالف هم دارند میتوانند بخش از راه حل باشد و نه اینکه باعث یک مشکل.
نشست‌ها و کنفرانس‌های صلح در رابطه با افغانستان در گذشته حال زیاد صورت گرفتند و از راهگذر افکار عامه خوشبینی چندان به این نشست‌ها و کنفرانس‌ها وجود ندارد. اما برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی پروسه کابل را یک ابتکار جدید افغانستان خوانده با یک دید مثبت می‌نگرند و می‌گویند که حالا زمان تغییر کرده است و کشورهایی که در گذشته نسبت به قضایای افغانستان بی‌تفاوت بودند، آسیب‌های فراوان دیدند، تجارب تلخ کمایی کردند و توقع می‌رود که شاید نتایج این نشست متفاوت‌تر از گذشته باشد. دکتر عنایت الله خلیل هدف که مدت زمانی طولانی در کشورهای عربی به عنوان سفیر و نماینده افغانستان کار کرده است، از این دسته تحلیلگران خوشبین است که کنفرانس پروسه کابل را یک ابتکار میپندارد.
من فکر میکنم خواهی نتایجی شاید متفاوت تر نسبت به گذشته را داشته باشد با تجارب جدید، به شرطی که افغانستان بتانه که برنامه‌ریزی خوب بکنه برای ازی.
با باور دکتر خلیل، کنفرانس قریب الوقع منعقده عربستان سعودی که رئیس جمهور افغانستان نیز برای شرکت در آن کنفرانس به سفر برآمده است، دارای اهمیت زیاد است. دستگاه دیپلماسی افغانستان باید برای کنفرانس پروسه کابل در این کنفرانس هم لابیگری کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کمیسیون مستقل انتخابات از ارزیابی مراکز رایدهی در سراسر افغانستان خبر می‌دهد. به گفته خانم وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، این پروسه حدود 45 روز را در بر خواهد گرفت. در مورد اینکه این ارزیابی چگونه و با در نظر داشت کدام معیارها صورت می‌گیرد، حفیظ آصفی مصاحبه با خانم بادغیسی انجام داده که با سخنان وی در این مورد آغاز می‌شود.
کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً یک موضوع عملیاتی و تکنیکی روی دست گرفته که در سراسر افغانستان قرار است پیاده بشه و او مسئله هست ارزیابی مراکز رایدهی در سراسر کشور که به منظور آوردن اصلاحات در مراکز رایدهی هست و کمیسیون مستقل انتخابات پلانای تکنیکی این موضوع را تهیه کرده، لوایح و طرز العمل ها را منظم کرده و همچنین بودجه از طرف دولت وحدت ملی دریافت شده به مبلغ بیش از 1,200,000 دلار و به زودی یعنی به اصطلاح پروسه ارزیابی مراکز رایدهی آغاز خواهد شد در سراسر افغانستان.
این پروژه آیا با در نظر داشت موقعیت این مراکز روی از این مسئله ارزیابی میشه؟ تعداد کسایی که در اونجا واجد شرایط هستند، ارزیابی ها از کدام نقاط نظر برا خواهد افتاد؟
بله، این ارزیابی ها در واقع چندین معیار در نظر گرفته شده. یکی که از این منظر سنجیده میشه که اگر که مراکز رایدهی در ملکیت های شخصی باشه، به وسیله قانون جدید به طرز العمل های جدید این از ملکیت های شخصی که مثلا خانه ارباب بوده، خانه ملک بوده، به ملکیت های دولتی به مانند مکتب و شفاخانه انتقال پیدا میکنه. و معیار دیگه مسئله فاصله رای دهندگان با مرکز رایدهی است، به این معنی که فاصله مشخص در نظر گرفته شده که هم مراکز رایدهی طوری در سراسر افغانستان تنظیم بشه که مردم به آسانی و به سهولت به مرکز رایدهی دسترسی داشته باشند. و بسیاری از معیارهای اینچنینی که سبب میشه که هم شفافیت به وجود بیاد که در کدام منطقه بر اساس نفوس چقدر چه تعداد مرکز رایدهی وجود داره، مردم تا چه اندازه دسترسی دارن، آیا این مرکز رایدهی تحت نفوذ مثلا قدرتمندان منطقه است یا تحت نفوذ دولت است. این معیارها همگی در نظر گرفته شده.
این ارزیابی ها چی مدت در بر خواهد گرفت؟
به مدت 45 روز حد اکثر یا در نظر گرفته شده. بله. 45 روز و طی 45 روز تمام خواهد شد و بعد در یک جلسه علنی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات مراکز رایدهی کاملا تعیین خواهد شد، در از ارزیابی کاملا تعیین خواهد شد و به تصویب خواهد رسید.
و بالاخره چقدر قبل از برگزاری انتخابات، شاید چند ماه پیشتر؟
نه، به زودی آغاز میشه. به زودی بله. آغاز میشه. بله، فکر میکنم ماه جوزا شروع باشه. بله.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
زراعت افغانستان با تحولات اندکی که در این سکتور به وقوع پیوسته است، به سطح ملی و حکومتی به توجه جدی نیاز دارد. عبدالعزیز اوریاخیل، رئیس خدمات زراعتی افغانستان، تهی‌دستی دهقانها و زمینداران کوچک را مانع عمده در راه انکشاف زراعت در افغانستان دانسته و میگوید که با فراهمی قرضه های با شرایط آسان و سهل، تشبثات زراعتی بیشتر در آن کشور به وجود آمده میتواند. توجه کنید به مصاحبه که عبدالواجد عادل همراه با آقای اوریاخیل انجام داده است.
در افغانستان بعد از تحولات اخیری که در 16 سال رخ داد، آیا زراعت هم همزمان با او تحول کرد یا هنوز هم افغانستان به مو زراعت عنانوی خود ادامه میده؟
اصلا تحولات در سکتور زراعت هم وجود داشت، پیشرفت‌های وجود داشته. نماینگر از این تحولات تولیدات سالانه است که در بخش های مختلف زراعت سالانه بدست نه. البته بر شما بهتر معلوم است که اقلیم و آب و هوا و بارندگی ها سر سطح تولیدات زراعتی تاثیر مستقیم خود داره. با آن هم معرفی تکنولوژی های نو، معرفی تخم و نژاد پیشرفته و ورایتی های خوب و پرحاصل که البته به دقیق به دسترسشان گذاشته شده، نماینگر از این تحولات است. خصوصا دو بخش این تحولات بسیار برجسته میشه که البته بخش غلجات است و بخش میوه‌جات است که زیاد وزارت محترم زراعت و مالداری و همچنان سکتورهای خصوصی در این مورد توجه زیاد کرده که البته سبزیجات هم شامل از این کتگوری میباشه. تکنولوژی های جدیدی که در سکتور زراعت معرفی شده، گرین هاوس که سبزیجات در بذر میشه و بهترین حاصل و بهترین نتیجه را در افغانستان داده. و همچنان در سکتور باغداری و تولید میوه‌جات نیز کارهای صورت گرفته که البته نیالهای مادری از خارج از کشور وارد شده که پرحاصل هم میباشه و بسیار زود ثمر و با وقت کم در تولیدات از این محسوس است. و همچنان در بخش سبزیجات تخمایی که البته در گرین‌هاوس ها کشت میشه، در گرم خانه ها بر شما بهتر معلوم است، تخمای هایبرید می باشه که اونا هم فعلا موجود است در کشور ما، از کشورهای مختلف جهان، خصوصا از هلند، از ترکیه و از کشورهای همسایه نیز وارد میشه که خود در بلند بردن سطح تولیدات زراعتی موثر واقع شد.
اوریا خیلی سه مشکلات عمده که هنوز هم بر سر راه زراعت در افغانستان قرار داره و هنوز نه حکومت افغانستان و نه هم مردم قادر به حل از این مشکلات است، اگر ازی کمی صحبت کنیم.
البته تحولات رو که من گفتم کافی نیست. تقریبا 85% نفوس افغانستان اشتغال داره به زراعت و تولیدات زراعتی و مالداری. جوابگوی نیازمندی های سر تا سر کشور نمی باشه، البته محدود فکر کنه میشه، ولی با آن هم تشخیصات خصوصی و علاقمندی دیاقین، چون دیاقین افغانستان معمولا دیاقین کم زمین است که بین 2 تا 5 جریب زمین اکثریت از اینا دسترس دارن و زمیندارای بزرگ محدود زیجه، بنابراین اونا از این یونت زمینداری خود توزیع تخمای بذری سوار شده سرتاسری نبوده بر تمام دیاقین. یکی از مشکلات تشکیل میده وجود امراض و حشرات در مزرعه های زراعتی و در باغات نیز یکی از مشکلات تشکیل میده و عدم موجودیت کودهای کیمیایی بر قیمت های مناسب و کودهای حیوانی، کمبود آب در مواقعی که نباتات به آب زیاد ضرورت داره یک از پرابلمای عمده را تشکیل میده.
کردیت و فراهمی قرضای کوچک زیاد اهمیت داره. به نظر شما آیا اینطور یک مؤسسه تمویل تشبثات خصوصی ارزندام کده یا خیر این امکانات حال موجود است یا خیر یا اگر هست به تا کدام پیمانه؟
وزارت محترم وزارت یک بخش ارائه قرضای کوچک و کوتاه مدت دیاقین داره، ولی دیاقین افغانستان تجیده است و و با وضع اقتصادی خراب مواجه هستند. اونا نمیتونن اون ترس تکتانی که اعتراض بسیار محدود و ناچیز هم باشه اونا رو بپردازن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
خونریزی های پس از ولادت عمدترین دلیل مرگ و میر مادران را تشکیل می دهد. تخمین می شود که 127 هزار زن پس از ولادت در اثر خونریزی می میرند. اما نشانه های امیدوار کننده وجود دارد که یک دوای جدید و نهایت قابل دسترس ممکن بتواند زندگی یک بر 3 حصه آنان را که پس از ولادت خونریزی می داشته باشند نجات دهد. کیوینگ آنوکس خبرنگار صدای آمریکا در رابطه مطلبی دارد که برگردان دریان را یک جا با هم گوش می دهیم. 14 میلیون زن پس از ولادت با خونریزی تهدید کننده ی زندگی مواجه می شوند. این مشکل صحی سالانه جان 120 هزار زنی را می گیرد که برای نخستین بار مادر می شوند. دکتر نگبیلو متخصص بیماری های نسایی ولادی در نایجیریا می گوید فاکتورهای مختلف به خونریزی های پس از ولادت می انجامد.
Several factors that could be attributed to PPH death that could contribute to PPH death.
عوامل متعدد وجود دارد که می تواند به مرگ و میر ناشی از خونریزی های پس از ولادت در نایجیریا بیانجامد. برخی ها فاکتورهای اجتماعی هستند، مثل تأخیرها و یا هم نداشتن بودجه کافی. برخی ها به خاطر نداشتن تجهیزات در شفاخانه ها است و همیشه توانمندی های لازمی را نمی داشته باشیم و بیماران باید برای آن پول بپردازند.
اما اکنون یک مطالعه بزرگی که در آن 20 هزار زن تحت آزمایش قرار گرفته دریافته که دوای ترانکسامیک اسید و یا TXA می تواند در صورتی که در 3 ساعت نخست پس از ولادت به مادر داده شود میزان مرگ و میر ناشی از خونریزی های پس از ولادت مادران را 31% کاهش دهد. این دوا ارزان بوده و تاثیرات جانبی جدی هم ندارد. دکتر بوکولا فاولی هماهنگ کننده این آزمایش طبی می گوید که ترانکسامیک اسید به سادگی تولید می شود و می تواند تاثیرات بزرگی داشته باشد.
آزمایش وومن یا وولد مترنال انتی فیبرینولایتیک نه تنها برای نایجیریا بلکه برای تمام جهان عایز اهمیت است. به خاطر اینکه ما میدانیم که خونریزی های پس از ولادت عامل مرگ 25% و حتی بیشتر از زنان در بخش های از جهان می باشد.
از این دوا که از قبل در بازار موجود است برای تداوی خونریزی های شدید عادت ماهوار تجویز می شود، اما این نخستین بار است که از آن در آزمایشات برای تداوی خونریزی های پس از ولادت استفاده می گردد. تحقیق کنندگان می گویند اکنون این آزمون وجود دارد تا باید معلومات این تحقیق در دسترس همگان قرار گیرد و دوا بتواند به مناطق دوردست، جاهایی که بتواند بسیار مؤثر باشد، برسد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. 8 سال قبل، زمانی که اداره باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده کارش را آغاز کرد، تصور میکرد که شاید بتواند با همکاری با پاکستان آن کشور را وادار سازد راهکارهای عمدهش را تغییر دهد. اما قرار گزارشی که هدسن انستیتوت مستقر در واشنگتن به نشر رسانده، پاکستان پالیسی های خود را در قبال شماری از گروه های تندرو مستقر در آن کشور که با نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی در افغانستان می جنگند به هیچ وجه تغییر نداده است. این گزارش را از ژیلا سمی می شنویم.
در این گزارش که تحت عنوان یک روش جدید ایالات متحده برای پاکستان عنوان شده است، نویسندگان آن که حسین اقانی، سفیر پیشین پاکستان در امریکا و لیزا کورتس، تحلیلگر امور منطقه می باشند، گفتند که دارای دونالد ترامپ باید از روش تطبیق کمک با شرایط بدون قطع ارتباط با پاکستان به پیش آید. حتی جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز قبل از مسافرتش به افغانستان و پاکستان در ماه قبل گفته بود که برای سالها همه امیدوار بودند که رهبران پاکستانی را درک کنند که سرکوبی گروه هایی که در سابق پیگیری نشدند به نفع آن کشور است. مکمستر در سفر خود به افغانستان گفت که بهترین راه برای حفظ منافع پاکستان در افغانستان و دیگر مناطق استفاده از دیپلماسی است، نه اینکه از طریق جنگ‌های نیابتی به این مقصد برسند. استیون بدل، تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی، میگوید هر قدر امیدوار بود که پاکستان حمایت خود را از طالبان قطع کند و یا از بازی دوگانه خود دست کشد بی‌فایده است، زیرا پاکستان اول منافع خود را در صدر قرار می‌دهد بعد منافع غربی ها را. بدل گفت امکان قطع شدن حمایت پاکستان از طالبان صفر است. پاکستان حراس دارد که در صورت سقوط حکومت در کابل و یا روی کار آمدن حکومت در افغانستان که خصمانه با اسلام آباد رفتار کند، تهدید متوجه پاکستان است. آقای بدل میگوید نگرانی دیگر پاکستان در صورت بی‌ثبات شدن افغانستان این است که مبادا طالبان پاکستانی در آن طرف سرحد مستقر شده و حملاتشان را علیه حکومت پاکستان ادامه دهند. تا یک دهه اخیر بده‌ها هزار پاکستانی در اثر حملات تحریک طالبان در پاکستان کشته شدند. ملا فضل الله، رهبر این گروه، گفته بود که تا زمان انفاذ شریعت اسلامی در سراسر پاکستان به مبارزه مسلحانه ادامه خواهند داد. در گزارش هدسون انستیتوت آمده است که برای جلوگیری از بی‌ثبات شدن افغانستان، جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن برای دهشت افغانان و جلوگیری از مناقشه نظامی بین هند و پاکستان که همه آن تهدید برای امنیت ملی امریکا محسوب می شود، اداره دونالد ترامپ باید پالیسی امریکا در قبال پاکستان را به بررسی گیرد. یکی از نویسندگان این گزارش، لیزا کورتس، آل به شورای امنیت قصر سفید پیوسته است و معلوم شود که این تحلیلگر با تجربه که درک کامل از اوضاع در افغانستان و پاکستان دارد، آیا می تواند مشاهای امریکا در قبال پاکستان را تغییر دهد؟ مایکل اوهنلند، تحلیلگر ارشد در انستیتوت بروکینز، میگوید گروه های تندروی که بین افغانستان و پاکستان در تردد هستند و حملات را در دو سوی مرزها انجام می دهند، تهدید برای تمام منطقه می باشند.
Well, I think if you view President Trump's interpretation of the threat to the United States, obviously he's concerned about extremist jihadist groups, Al-Qaeda, ISIS.
او هنلند گفت واضح است که رئیس جمهور ترامپ نگران تهدیدات علیه امریکا از جانب گروه های جهادی القاعده و داعش است که مرزها را نمی شناسند. اگر فراتر بنگریم، گروه های مستقر در افغانستان و پاکستان جنای شرقی دهشت افغانان فراملیتی هستند که از جنوب آسیا تا سومالیا، مالی، لیبیا، سوریه، عراق و یمن و دیگر مناطق را پرآشوب ساختند. به همین دلیل مبارزه علیه این تهدید در جمع اولویت های اداره ترامپ محسوب می شود. او هنلن می گوید امکان زیاد دارد با ارتباط که افغانستان و پاکستان در امور امنیتی منطقه دارند، یک نماینده ویژه برای هر دو کشور مانند سابق تعیین شود. اما تا حال در این زمینه از جانب اداره رئیس جمهور ترامپ اقدامی نشده است و دفتر نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان توسط یک سرپرست اداره می شود.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی امی موج نشرات رادیو آزادی آغاز میشه. شما را به شنیدن نشرات رادیو آزادی دعوت میکنیم. ما هم ساعت 7:30 شام که با نشرات دری رادیو آشنا در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خدا میسپاریم. روز خوشی داشته باشید.